قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هدیه به پیشگاه با عظمت امام زمان سلام الله علیه و برای تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنیم. با توجه به این که امشب انشاءالله دعای ارزشمند کمیل باید خوانده شود و در این حال جوایز افرادی که زحمت کشیدند را هم باید تقدیمشون کنیم و در این حال دلم میخواد که بحث هم انجام بشود، خیلی فشرده و کوتاه مطلب رو بیان میکنم و امیدوارم که برای همه ما مفید باشه. در ادامه بحث‌های شب‌های قبل یکی از مواردی که بسیار مورد انتقاد از طرف دشمنان شیعه قرار گرفته است و مرتب سمپاشی می کنند در مورد وجود نازنین و مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و مسئله غیبت آن حضرت. عنوانی که اینها دارند این است که چطور می شود یک انسان سالهای بسیار زیاد از نظر مردم غائب باشه و قابل دسترسی نباشد، زنده باشد، ازدواج کند، فرزند پیدا کنه، همسر داشته باشد ولی کسی ندانه که همسرش کیست، فرزندانش چه کسانی هستند، در کجا زندگی می کند و چگونه امورات معمولی زندگیش رو اداره می کند. که اگر چنین باشه باید سرنخه هایی بشه راحت به دست آورد و دسترسی به آن پیدا کرد. این یک سوالی است که سوالهای زیادی درش مخفی کرده اند و اصل قضیه اینه که موضوع مهدویت و امامت شیعه را اینا میخوان با این سوالها و خدشگیری ها زیر ذره‌بین بگذارن و مخدوش کنن. یه جواب اجمالی من امشب عرض میکنم و اگر خدا توفیق داد بحث مفصلی رو فردا شب روی این قضیه خواهم داشت. اولا این مسئله برای ما باید روشن بشه که در قبل از ولادت حضرت بقیت الله سلام الله علیه هم در تاریخ چنین مسائلی اتفاق افتاده و مردم نمیتونن اونها را انکار کنن، حداقل در مورد حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام خداوند در قرآن مجید این مسئله را مطرح میکنه و خود یهودی ها هم به این مسئله اذعان 100% دارند. هیچ جای شکی در این قضیه نیست. در آیه 142 از سوره مبارکه اعراف خدا می‌فرماید و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشق فتم میقات ربهی 40 لیله. معنای این عبارت چیه؟ می فرماید ما با حضرت موسی وعده گذاشتیم که 30 شبانه روز از مردم فاصله بگیره، به کوه طور بیاد و وقتی آمد همه او را دیدن که با دست خالی داره میره، هیچ وسیله و امکانی برای ادامه زندگی همراهش حضرت نیاورد، نه مواد غذایی نه امکانات رفاهی به هیچ وجه، و بنا شد و به مردم هم خبر داد که در تمام مدت این 30 شبانه روز هیچ کس حتی هارون با من نمیتونه در تماس قرار بگیرم، قابل دسترسی نیستم، یعنی اگر به کوه طور بیاید تمام کوه را هم بگردید موسی را نخواهید دید، اما من به کوه طور می روم چون وعده الهی است و باید بروم. از همون لحظه ای که حضرت موسی مطلب رو به سمع و گوش مردم رسانید تشکیک ها آغاز شد. چطور ممکنه یک فرد 30 شبانه روز بتواند بدون آب و غذا و امکانات در کوه سرگردان بمانه و آیا چه کاری خدا با موسی دارد؟ چرا بقیه نباید موسی را در این مدت ببینند؟ چه مسئله‌ای در کاره؟ در بین افرادی که در قوم حضرت موسی بودند شما با نام سامری آشنایی، منافقی که در زمان حضرت موسی تک بود در نفاق، هیچ کس به پای او در نفاق نرسید و یک کاری کرد که قرآن مجید به اون عمل اشاره می کند. زمانی بود که بنا بود تمام بنی اسرائیل از دریا عبور کنند و بعد فرعونیان به درون دریا کشیده بشن تا مقدمات غرق شدن اونها فراهم بشه. آخرین فردی که وارد دریا شد سامری بود، چون میخواست به قول امروزی ها زوجنبتنگ باشه، کبوتر دو برجه باشد. اگر دید موسی نجات پیدا کرد بتونه با موسی و بنی اسرائیل از آب خارج بشه، و اگر دید اونها غرق شدن بتونه با سرعت برگرده و خودشو نجات بده و به فرعونیان بپیونده. نگاه کردید وقتی همه رفتن اسب فرعون داره به طرف آب حرکت داده میشه ولی نمیاد. این رو قرآن اشاره میکند و میفرماید که نگاه میکرد، سامری داشت میدید، مادیانی بهشتی جبرئیل آورد که این خود مادیان رو نمیتونست ببینه، اما اثر و جای پای او رو کاملا مشاهده کرد و دید که اسب با دیدن این صحنه آمد به طرف دریا. وقتی نگاه کرد دید از اثر پای این مادیان بهشتی این خاکی که روی کف دریاست جان میگیره، حیات پیدا میکنه، زنده میشود. خودش میگه فقبضتو قبضتن من اثر رسول، یه مشت از این خاک رو برداشت و از دریا خارج شد. اسب فرعون آمد داخل، سربازاش هم آمدن و خدا میفرماید اقرقنا آل فرعون و جنوده فلیم، همشون در مقابل چشمان مردم غرق شدن و از بین رفتن. موقعی که آمد بیرون منتظر فرصتی بود که بتونه از این خاک استفاده کند، شرایط براش فراهم شد. رفت و فکر که حالا که موسی میرود من سعی خودم رو میکنم که مردم رو دچار تردید و شک کنم نسبت به غیبت موسی و از این فرصت برای فریب مردم استفاده کنم. ولی ترسیده بود از این که مبادا یک وقت موسی برگرده توی این 30 شبان روز و مشکل بزرگی به وجود بیاد. خدا میفرماید و اتممناها به عشق، ما 10 شب اضافه کردیم به این ملاقات که حالا فردا شب بررسی خواهیم کرد چرا این 10 شب معناش اینجا چی بود. روز 31 که شد اینا دیگه خبر نداشتن که این 10 شب اضافه شده. سامری شروع کرد تبلیغ کردن که نگفتم موسی رفت از گرسنگی تو کوه مرد و پرنده ها و حیوانات آمدن بدنش هم خوردن، این که گفت کسی به من دسترسی پیدا نمی کنه برای این بود که میدونست از گرسنگی میمیره، کسی هم بدنش رو پیدا نمی کنه چون در کوه خیلی موجودات هستن که گرسنن و منتظر یه غذای آماده. شروع کرد تبلیغ کردن، مردم رو دعوت کرد طلاهاشون رو بدن، گفت میخوام یه خدای گویا براتون درست کنم چون دیده بود اون اثر را. طلاها رو زنها دادن، یک گوساله طلایی درست کرد و اون خاک رو ریخت تو شکم این گوساله. قرآن میفرماید گذاشت در معرض دید مردم و لهو خوار، عین یک گوساله صدا میکرد. مردم با دیدن این منظره شروع کردن گرایش پیدا کنند به سامری و کار به جایی رسید که هر چه حضرت هارون فرمود موسی برمیگردد صبر کنید، گفتن 32 روز 33 روز 34 روز شد نیامد، با ما گفته بود 30 روز نیامد، پس معلوم میشه دیگه خبری نیست. از کجا غذا میخوره؟ از کجا آبگیرش اومد؟ تو بیابان تو کوه چی هست که این بتونه زنده بمانه؟ در روز آخر یعنی شب 41 الواح تورات نازل شد و حضرت برگشتن به سوی قومشان. وقتی آمدن منظره را دیدن. جالب اینه که خدا به حضرت خبر داد که سامری مردم را فریب داده و همه شون منحرف شدن. شک ایجاد کرد در این که غیبت موسی یک غیبت واقعی نیست، دروغ گفته. وقتی حضرت آمدند و مردم حضرت را دیدند، همه تعجب کردند، دیدند موسی سالم آمد. موسی هم از این که مردم به این راحتی اعتقادشون از دست دادن عصبانی شد. القل الواح، الواح تورات رو پرت کرد تو سر مردم و حضرت هارون رو گرفت به طرف خودش میکشید. فرمود چرا گذاشتی مردم منحرف بشن؟ در جواب فرمود ان القوم استضعفونی و کادو ایق تلوننی، اینا منو تنها گذاشتن و در صدد کشتن من برآمدن وقتی که نهیشون کردم، کاری از دست من بر نیامد. و اینا با شکهایی که سامری درشون ایجاد کرد ایمانشون رو کنار گذاشتن. حالا سوال رو ما محدود جواب بنا شد بدیم. اگر بنا باشه یک انسان بخواد 40 شبانه روز بدون غذا بماند، میشه با سلامت 40 شبانه روز رو پشت سر بگذاره؟ یه شبانه روز، دو شبانه روز، سه شبانه روز، آخه بدن انسان چقدر میگه میتونه تحمل گرسنگی و تشنگی رو داشته باشه؟ ما در قرآن مجید تا سه شبانه روزش رو بدون غذا داریم که حیات ادامه دارد. اما با آب افطار کردن اهل بیت و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، بله؟ اما با آب اینا افطار میکردن. اینطور نبود که هیچ چیز به بدنشون نرسد، بسیار مختصر غذا شاید میل کردن. بنابر اون چه که در بعضی از تفسیرها حتی اشاره شده، با اینکه خودشون نیاز داشتن دادن، اما آب آشامیدن. و شما میدونید که الان اگر یه فردی رو سرم بهش وصل بکنن، سی شب که هیچی، صد شب هم بخوان نگهش دارن با سرم، غذا هم بهش ندن چیه؟ زنده میماند. نوع سرمش غذایی یا آبی باید باشه. لزوم نداره حتما غذا از راه دهان بخوره. به وسیله سرم میتونن نیاز بدن او رو تأمین کنن طوری که نمیره. این چیزی نیست که نشه. اما سی شبانه روز بخوان هیچ ماده غذایی و مایعی به او نرسانن، امکان نداره زنده بمانن. اگر در مورد حضرت موسی امکان پیدا کرد و حضرت زنده ماندن، ما میگیم در مورد امام زمان سلام الله علیه چه مانعی داره که این زمان یه مقدار طولانی تر بشود؟ چه مانعی داره؟ بل احیاءٌ عند ربهم یرزقون، ما حالا میذاریم کنار برای مسئله شهادت در راه خدا و زندگی و حیات، حداقل حیات ظاهری ما نگاه میکنیم، میبینیم امکانش هست، نگید نمیشود. کلید حل مشکل رو کجا باید پیدا کنیم؟ اینو میگیم و بقیه یه بحث برای فردا شب بمانیم. کلید حل مشکل اینه که اگر انسان منکر خدا بشود، هر چیزی رو راحت انکار میکنه، ولی اگر قدرت خدا را قبول کند، تمام این مسائل قابل قبوله. چون قدرتی رو ما قبول داریم که ما فوق تمام قدرت‌های عالمه و اگر اراده او تعلق بگیره هر چیز غیب ممکنی را ممکنش میکنه یا شرایط امکانی بهش میده. این نکته رو دقت کنید. حالا چون شب جمعه بود و موقعیت به خاطر تعلق داشتن به وجود نازنین امام زمان، من سعی کردم مسئله رو در قالب غیبت تورانی امام زمان آیا با عقل جو در میاد یا نه مطرح کنم، اما هم سوال داریم هم جوابهای جالبی داریم. اگر زنده موندم فردا شب انشاءالله تقدیمتون خواهم کرد. یک صلوات نویت کنم.